در صبحانه و خبر امروز، اولین نشست مجازی جهانی درباره کرونا، گوترش از خطرات شیوع ویروس در نیم کره جنوبی گفت، چین از آمادگی برای کمک 2 میلیارد دلاری. تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر عدم مماشات با مخالفان نظام، آیت الله خامنه ای میگوید 40 سال برای حل مسائل ایران زمان کوتاهی است. موضع‌گیری تهران و واشنگتن در قبال نفتکش‌های عازم ونزوئلا، آمریکا از اعزام چند ناو به منطقه خبر داد، ایران میگوید تصمیم آمریکا راهزنی است. و 27 ماه پس از سانحه مرگبار پرواز تهران یاسوج، هواپیمایی آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری مقصر شناخته شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 30 اردیبهشت. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. همه گیر شدن ویروس کرونا نشست مجمع جهانی بهداشت را هم به نشستی مجازی تبدیل کرد. کنفرانسی ویدیویی که در آن دبیر کل سازمان ملل متحد درباره آثار مخرب این همه گیری نه تنها روی بهداشت که در همه زمینه‌ها هشدار داد. آنتونیو گوترش همچنین بار دیگر خطر گسترش بیماری در نیم کره جنوبی را گوشزد کرد. در این نشست اما رئیس جمهوری چین نمونه ای از سیاست هویج و چماق را به نمایش گذاشت. شی جین پینگ از یک سو از آمادگی پکن برای کمک 2 میلیارد دلاری به کشورهایی که در این بحران آسیب بیشتری دیده اند گفت و از سوی دیگر همکاری کشورش با تحقیقات درباره منشأ کرونا را منوط به کنترل بیماری کرد. چین قبلا به شدت با ایده تحقیقات بین المللی از این کشور درباره منشأ کرونا مخالفت کرد. رهبر چین همزمان از فعالیت کشورش برای ساخت واکسن و کمک به ریشه‌کنی ویروس خبر داد. بیشتر در این زمینه صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
با وجود سخنان برخی مقام‌های بهداشتی محلی در ایران درباره روند صعودی ابتلا به ویروس کرونا در استان‌هایشان، اما دولت مدعی است که شاخص بهبود بیماران در ایران از میانگین جهانی بالاتر است.
میانگین بهبودی ما بسیار خوب است. ما در تقریبا 94% بهبودی داریم در حوزه افرادی که مراجعه کردن در بیماری کویت 19، در حالی که میانگین جهانی بهبود 84% است.
این در حالی است که حتی در آمار رسمی که خیلی ها در آن تشکیک می کنند، آمار جانباختگان از کرونا نسبت به روزهای گذشته افزایش داشته.
هستند. متاسفانه ما در 24 ساعت گذشته 69 هموطن مبتلا به این بیماری رو مجدداً از دست دادیم و با احتساب این 69 عزیز از دست رفته تا این لحظه 7057 نفر از مبتلایان به این بیماری به طور مسجل در سر ابتلا به این بیماری و پیامدهای ناشی از اون جان خودشون رو در کشور از دست دادن.
این آمار باعث نشده دولت تا کنون در سیاست‌های کاهش تدابیر قرنطینه ای تجدید نظر کند و مقرر شد پس از عید فطر اجرای طرح ترافیک در تهران از سر گرفته شود که نتیجه آن افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی خواهد بود.
خواهد شد طرح ترافیک هم از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر هست. اصلی ترین نکتهش
شب قدر که
طی روزهای گذشته تصمیم های متعددی از سوی دولت در این زمینه گرفته شد، از جمله برگزاری مراسم شبهای قدر در مساجد که بنابر گفته سخنگوی دولت در نتیجه دخالت رهبر جمهوری اسلامی بوده.
خوشبختانه با ورود مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان با صراحتی که فرمودن من تابع نظر کارشناسی و تشخیص کارشناسی ستاد ملی هستم، این اطمینان خاطر ایجاد شد و مردم مومن بیش از سایرین مسائل بهداشتی رو مراعات کردند.
از سرگیری رقابت‌های لیگ بدون حضور تماشاگر از دیگر تصمیم‌هایی است که اعتراض برخی باشگاه‌ها را در پی داشت، از جمله مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز که خواستار ادامه رقابت‌ها نه در زمین چمن که روی پلی استیشن شد. در این میان اما ایران می‌گوید در کنترل ویروس کرونا موفق بوده.
در رابطه با مدیریت بیماری در کشورمون که در شرایط سخت تحریم خوشبختانه توانستیم کاهش مرگ و میرها، مدیریت و کنترل و مهار بیماری رو به عنوان یک دستاورد بزرگ در عرصه بین‌المللی بیان کنیم، شامل دو فاز، فاز اول
سخنانی که آقای نمکی میگوید در جلسه سازمان بهداشت جهانی ارائه داده، جلسه ای که از راه ویدیو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه رئیس جمهوری چین، کشوری که ویروس کرونا از آن سر برآورده، به دفاع از عملکرد دولتش در برابر اتهام‌های کشورهایی همچون آمریکا پرداخت که پکن را به مخفی کردن اطلاعات متهم می‌کنند.
جونفان شروع بنجه گونکای تومین فوزرن تایدو.
همواره به صورت شفاف و مسئولانه عمل کردیم. در زمان مناسب اطلاعات لازم را در اختیار سازمان بهداشت جهانی و کشورهای زیربط قرار دادیم. تجربه هایمان برای کنترل ویروس و درمان بیماران را بدون هیچ ملاحظه‌ای در اختیار جهانیان قرار دادیم. هر چه در توان داشتیم برای کمک به کشورهای نیازمند ارائه دادیم.
این جلسه در حالی برگزار شد که تلاش‌های جهانی برای ساخت واکسن کرونا دوچندان شده.
اگه واکسن کووید 19 کشف بشه، باید همه مردم جهان امکان دسترسی به اونو داشته باشن. وقتی بیماری حقیقتی برای بعضی هست، پس تهدیدی برای همه است. این یه ارزشه. سلامت انسان کالایی برای بحث یا احتکار و خرید و فروش نیست.
اما کرونا و شرایط جدید جهانی تنش‌های تازه دیپلماتیک هم ایجاد کرده، مسئله‌ای که اعتراض دبیر کل سازمان ملل را در پی داشت.
سخنرانی‌ها درباره همبستگی برای شکست کووید 19 را شنیدیم، اما کمتر چنین رویدادی شاهد بودیم. کشورها استراتژی‌های متفاوت و گاه متناقضی داشتند. برخی کشورها توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت را نادیده گرفتند و در نتیجه آن ویروس در همه جهان شیوع پیدا کرد. اکنون هم به کشورهای نیمکره جنوبی می‌رود و می‌تواند آثار ویرانگر و موج‌های جدیدی داشته باشد.
و احتمال آغاز موج دوم کرونا خطری که جهان را تهدید می کند، به ویژه با رسیدن اپیدمی به کشورهای آفریقایی.
آفریقا به شدت در معرض خطر این ویروس قرار دارد و نیازمند پشتیبانی است. اتحادیه آفریقا تا کنون گام‌های قابل قبولی برداشته و خواستار کمک کشورهای توسعه یافته در تلاش برای مقابله با همه‌گیری و بازسازی اقتصاد شده. این کمک باید شامل کاهش بدهی‌ها و همچنین ارائه تجهیزات پزشکی باشد.
به خطری که همچنان در جهان از شدت آن کاسته نشده. The risk
remains high. خطر بسیار زیاد است و همچنان راهی طولانی پیش روی ماست.
این هم ابتکاری جدید در کانادا برای در آغوش گرفتن عزیزان در دوران کرونا. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی بهداشت از نیویورک. آقای دکتر علایی، به تازگی از دست رفتن حس بویایی و چشایی هم به فهرست علامت‌های بیماری کووید 19 اضافه شده. در این مورد تحقیقات چه میگویند؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم و تشکر از اینکه من در برنامه خودتان دارین. ببینید، کاهش حس بویایی و چشایی در بین متخصصین یکی از علامت‌ها شمرده می‌شد، منتها نیاز بود که تعداد تحقیقات و گزارش‌ها زیاد بشه که به عنوان یکی از علامت‌های استاندارد عمومی قرار بگیره. پس ما خیلی بیمارها رو مواجه شدیم که کاهش بویایی دارن، کاهش چشایی دارن و این یکی از علامت‌ها بود، حالا به صورت عمومی است. پس بینندگان و شنوندگان عزیز، اگر در کنار سرفه زدن یا اینکه مشکل تنفسی حس بویاییشان ضعیف میشه یا حس چشاییش، باید گمان بر بشن که اینها شاید مبتلا به کووید 19 شده.
آقای دکتر علایی، یک صحبتی که به تازگی سازمان جهانی بهداشت مطرح کرده این که احتمال انتقال ویروس کرونا به انسان از طریق تماس با سطوح اجسام مختلف ثابت نشده، با این حال ضدعفونی کردن این سطوح رو توصیه کردن. در این مورد چه نظری دارید؟
ببینید بعدش اول ما چون مخاطب عموم هستند بینندگان و شنوندگان توجه داشته باشند که ما با یک بیماری طرفیم، درسته که مهلکه، درسته که انتقالش در 1-3% افراد میتونه خطر فوت داشته باشه، پس باید پیشگیری کنیم، ولی از یک طرف دیگه نباید ترس و واهمه داشته باشیم. ببینید یک سری تحقیقات هست که منطق داره در آزمایشگاه ها، با منطق داره جوابش میاد بیرون، اینها در دسترس عموم قرار میگیره. یک سری داده هایی است که واقعیت را در محیط داره نشان میده. این دوتا در بعضی مواقع با هم فاصله دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه به زبان ساده من اگر بخوام بگم، تحقیقاتی که در آزمایشگاه شده نشان دهنده اینه که ویروس در سطوح نسبت به نوع سطوح، مثلا سطوح پلاستیکی، سطوح فلزی، سطوح چوبی میتونه زنده بمانه و از چند روز، 1-2 روز میتونه قدرت انتقال داشته باشه. پس این تحقیقات آزمایشگاهی است. دانشگاه‌های انگلیس، دانشگاه‌های آمریکا این تحقیقات کردن. پس این یک منطق علمی است که وجود داره در آزمایشگاه. صحبتی که سازمان بهداشت جهانی میکنه اینه که میگه ما گزارش هایی ندیدیم که واقعا این بیمار شده باشه، این فرد، به خاطر این که مثلا دست زده به پلاستیک. پس این دوتا نفی همدیگه نیست، بر اساس همدیگه میان یک برآمد میذارن که جنبندش میشه که ما باید سطوح تمیز کنیم، یعنی سطوح از وجود ویروس پاک کنیم، به خاطر که شما میبینید که در بعضی شهرها مکانهای عمومی مثلا اتوبوسها، مکانهایی که نزدیکی هست مثل نیمکتها رو تمیز میکنن با مواد ضد عفونی کننده. پس صحبت سازمان جهانی بهداشت نفی اون تحقیقات آزمایشگاهی نیست، فقط میگه که اون تحقیقات در آزمایشگاه بوده و اصول منطقی داره پشتش، ولی ما ندیدیم که کسی گزارش شده باشه که این بیماری رو گرفته باشه از این طریق.
خب در خوزستان در ایران این روزها شاهد وضعیت قرمز هستیم در خصوص شیوع کرونا. هوا در حال حاضر گرم هست، ولی البته گرد و غبار و ذرات معلق در هوای این استان وجود داره. این دو فاکتور چه تأثیراتی دارن در وضعیت اپیدمی کرونا در خوزستان؟
این هم دقیقا مانند سوال قبلیه، یعنی ما باید نگاه کنیم. در آزمایشگاه ها نشان داده شده ویروس کرونا ویروس خیلی مقاومی نسبت به حرارت نیست، ولی ما الان مشکلی که پیدا کردیم اینه که شهرها و ناحیه‌هایی در دنیا داریم که هوا نسبت به شهرهای شمالی گرمتره و ویروس اونجا میبینیم بیماریزایی کرده و برعکسش. یعنی هنوز ما نیاز هست که بریم به سمت گرمای بیشتر، یعنی گرمایی که 38-40 degrees است، ببینیم واکنش چه نشان میده، ویروس چه واکنشی نسبت به اون هوا نشان میده. الان موضوع خوزستان به نظر من بیشتر از اینکه وابسته به درجه حرارت هوا یا گرد و غبار باشه، بیشتر وابسته به نزدیک شدن افراد و اون فاصله فیزیکیه که ما میدونیم اقلیم ایران شمال و جنوبش در این فصل بهار خیلی تفاوت درجه حرارت نداره. ضمن اینکه ما میدونیم که شهرهایی که نسبت به ایران در منطقه های جنوبی ترن و هوای گرمتری دارن در کشورهای دیگه، اونها هم دچار بیماری شدن و الان بحث گسترش بیماری در آفریقا است که خب از لحاظ درجه حرارت خیلی از اون شهرهایی که در آفریقا هستن شاید نسبت به ایران گرمتره. پس موضوع خوزستان به نظر من در حال حاضر بیشتر به خاطر اون نزدیک شدن فاصله فیزیکی است، ولی در کل امیدواری دانشمندان و محققین اینه که ما ببینیم شاید وقتی که هوا به نزدیک به 38 درجه میرسه و 40 درجه میرسه، شاید ویروس اون قدرت بیماریزاییش رو از دست بده و این باعث بشه که کمک بکنه به پیشگیری از گسترش بیماری.
بسیار سپاسگزارم دکتر آرش علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از شما.
محققان در نیویورک با بررسی بیماران مبتلا به کووید 19 متوجه بروز نارسایی حاد کلیوی در بعضی از بیماران شدند. این تحقیق نشان می‌دهد بیش از 1/3 بیماران دچار مشکلات کلیوی شدند. این اطلاعات به بیمارستان‌ها در مراقبت از مبتلایان به ویروس کرونا کمک می‌کند. گزارشی ببینیم و بشنویم در این زمینه.
محققان در نیویورک می‌گویند بیش از یک سوم از بیماران کووید 19 در جریان درمان یا قبل از بستری شدن دچار نارسایی حاد کلیوی شدند. این اطلاعات با زیر نظر گرفتن بیماران بستری شده در تعدادی از بزرگترین مؤسسات پزشکی نیویورک به دست آمده است.
ما از اول ماه مارس تا 5 آوریل بیماران بستری شده در 13 مؤسسه رو بررسی کردیم. از بین 5449 بیمار 36.6% دچار نارسایی حاد کلیوی شدند. 14% این افراد به دیالیز نیاز داشتند.
نارسایی حاد کلیوی زمانی اتفاق می افتد که کلیه ها قدرت دفع مواد زائد را از دست بدهند. در پی آن ترکیب شیمیایی خون ممکن است از تعادل خارج شود. تحقیقات انجام شده تا به امروز بزرگترین بررسی در نارسایی کلیوی در بیماران کووید 19 است و می تواند کمک بزرگی به بیمارستان ها در مقابله با این بیماری باشد. با گذشت زمان از شیوع ویروس کرونا، کادر درمان متوجه افزایش نارسایی کلیوی در میان بیماران کووید 19 شده اند. برای اثبات این مسئله، جاوری و همکارانش پرونده پزشکی بیماران مبتلا را بررسی می کنند. آنها متوجه شدند که نقص در کلیه ها سریع و بعد از بستری بیمار شروع می شود. حدود 37% از مراجعین به بیمارستان ها از قبل نشانه های از نقص کلیه را داشتند و یا 24 ساعت بعد از بستری شدن اولین علائم در آنها دیده شده است.
این مربوط میشه به وخامت بیماری، فشار خون پایین و محیط بسیار عفونی بدن که در اون بسیاری از اعضا نه فقط کلیه ها از کار میافتند. پس به نظرم مجموع اینها همراه با سندروم آزادسازی سیتوکین که در کووید رخ میده باعث این مشکل هستن.
این نارسایی در بیماران همزمان با بروز مشکلات تنفسی شدید و نیاز بیمار به دستگاه تنفس مصنوعی هم دیده شده است. در بین 1000 بیمار نیازمند به دستگاه تنفس مصنوعی حدود 90%شان نارسایی حاد کلیوی داشتند. این تحقیق برای بیمارستان‌ها و مؤسسات پزشکی مفید است و کادر درمان می‌توانند آمادگی بیشتری در مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19 داشته باشند. در صورت شیوع دوباره این بیماری، این اطلاعات کمک بزرگی در پیش‌بینی امکانات مورد نیاز، داروها، تعداد پرستاران بخش دیالیز، پزشکان متخصص کلیه و هزینه‌های احتمالی است. تا امروز در سراسر دنیا بیش از 4.5 میلیون مورد ابتلا و بالای 300,000 مورد مرگ بر اثر ویروس کرونا ثبت شده است.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از طرفداران حکومت خواست با کسانی که درباره اصول نظام تردید دارند مماشات نکنند. آیت الله خامنه‌ای که در نشستی ویدیویی با جمعی از دانشجویان صحبت می‌کرد، از هواداران جمهوری اسلامی خواست تا مرز خود را با کسانی که به گفته او به دنبال انکار نشانه‌های پیشرفت کشور هستند مشخص کنند. او همچنین 14 دهه گذشته از پیروزی انقلاب را زمانی کوتاه و ناکافی برای حل مشکلات کشور توصیف کرد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
در اوایل انقلاب جوانهایی را داشتیم که اینها مردمان مسلمانی بودند و برای اسلام وارد میدان شده بودند، اما چون مبانی معرفتیشون ضعیف بود، پایه‌های معرفتیشون محکم نبود، حالا به هر دلیلی اینا جذب گروه‌های التقاطی شدند و از یک جوان مؤمن سالم اسلام طلب و مؤمن تبدیل شدن به کسی که بر روی هم‌میهن خودش اسلحه کشید.
این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی کدهایی دارد که می‌تواند به طیف گسترده‌ای اشاره کند. از مجاهدین خلق که در ابتدای انقلاب راهشان را جدا کردند و شعار سرنگونی نظام سر دادند تا مجموعه وسیع از یاران سیاستمداران و رهبران مذهبی مخالف. اما او در این صحبت‌ها هشدار می‌داد که در مقابل هر کسی که کمترین تردیدی به اصول نظام داشته باشد باید قاطعانه ایستاد.
بعضی هستن همه سعیشون این است که در مبانی انقلاب ایجاد تردید کنن و نشانه های پیشرفت کشور رو انکار کنن. با اینها با قوت و با صراحت حرف بزنید، یعنی مرزتون رو با اینها مشخص کنید. هیچ توصیه نمی کنم من که با کسی که مبانی انقلاب رو قبول نداره و ایجاد تردید در این مبانی میکنه و دشمن رو تزیین میکنه و راه غلط رو در مقابل پای ما میگذاره، با این آدم با مماشات رفتار کنید. نه نه،
اتفاقات اخیر نشان می‌دهد حالا صدای این گروه بلندتر شده و به گوش سران نظام هم رسیده است. اعتراض‌های آبان ماه و در پی آن اعتراض به سرنگونی پرواز 752 هواپیمایی اوکراین که به مخالفت قاطع بعضی از بستگان قربانیان با نظام جمهوری اسلامی انجامید، طیف این تردید کنندگان و مخالفان را وسیع‌تر کرد. شرکت بیرمق و کم جمعیت مردم در انتخابات اخیر مجلس هم نشانی دیگر از این موضوع دارد. رهبر جمهوری اسلامی البته ادعا می کند که بیان مطالبات ایرادی ندارد. حتی در پاسخ به نقدی مبنی بر باقی ماندن مشکلات 4 دهه پس از پیروزی انقلاب می گوید 42 سال برای این گونه مسائل عمومی و کلان زمان زیادی نیست. رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر کوتاه بودن دوره 40 ساله تأکید می‌کند که نباید با اصول نظام مخالفت یا حتی در مورد آن تردید کرد. دستگیری امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی المپیادی در روزهای اخیر، و اتهام ارتباط آنها با مجاهدین خلق نشان می‌دهد حراس سران نظام جمهوری اسلامی از نفوذ احتمالی طرفداران براندازی از همیشه بیشتر شده است. آقای خامنه‌ای به مخاطبانش که عمدتاً از بسیج دانشجویی هستند می‌گوید اگر فضای فعالیت‌های دانشجویی را یا به گفته او مطالبات را پر نکنند، پرچم دست مخالفان می‌افتد.
پرچم مطالبه گری رو اگر شما در دست داشته باشید این خوبه، اگر شما این پرچم رو زمین گذاشتید، کسانی ممکنه این پرچم رو بردارن که هدفشون رفع مشکلات مردم نیست، هدفشون معارضه و مبارزه با اسلام و با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی است.
رهبر جمهوری اسلامی کنایه هم به دانشجویانی میزند که در تظاهرات دانشجوی پارسال شعار ضد نئولیبرالیسم سر دادند. او مدعی شد که جریان چپ و مارکسیستی امروز به گفته او بی‌آبرو و فقیر شده است. در میان صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی یک موضوع روشن است، اینکه در مقابل هر انتقادی به اصل نظام و روش‌های فعلی حکومت باید ایستاد و به عبارتی قرار نیست هیچ تغییر بنیادی انجام شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب همراه هستیم از طریق اسکایپ با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، برای گفتگو. آقای علیجانی، آیت الله خامنه ای در تازه ترین اظهاراتش از کسانی که در اوایل انقلاب بر روی هممیهن خودشون اسلحه کشیدن انتقاد کرده به گفته ایشون و علت اونو ضعف مبانی معرفتی عنوان کرده. چه هدفی رو ایشون دنبال میکنه از به میان کشیدن اتفاقات اوایل انقلاب؟
با سلام. ببینید آقای خامنه‌ای تو این سخنرانی نگرانی ها و بیمناکی هاش رو نیروی جوان خودش و دانشگاهی هایی که به هر حال گزینش شدن رفتن باهاش صحبت بکنن نشون میده. در همین سخنرانی ایشون میگه که ما در جنگ نرم و احیانا برخورد سخت با دشمن هستیم، یعنی احتمال حتی جنگ سخت رو هم میده. بنابراین نیروهاش باید خیلی حاضر یراق باشن. ابتدای انقلاب نیروهای سیاسی وقتی هوادارشون رو مواضع شک و تردید میکرد میگفتن مسئله دار شد. حالا هوادارهای آقای خامنه‌ای و کسانی که اون آقای خامنه‌ای میخواد اینها رو به پیاده نظام خودش تبدیل بکنه، اینا مسئله دار شدن. یکی از سخنانی که خیلی کلمات که خیلی در این سخنرانی تکرار شده تردید افکنیه و میگه که ستون فقرات دشمن تردید افکنیه. برای اینکه پاسخ این مسئله دارها رو بده، مثال هایی میزنه از جمله همین که شما فرمودین که اول انقلاب کسانی مبانی معرفتیشون اشکال داشت، که در یه گوشه مثال مجاهدین رو میزنه، در یه گوشه دیگه مثال نیروهایی که به قول ایشون اون موقع انقلابی عمل کردن ولی ایشون ضعف مبانی داشتن، بعدن پشیمون شدن و انقلابیگری دست برداشتن. یعنی در واقع داره پرهیز میده به نیروی مسئله دار خودش که شما مبانی معرفتیتون که یعنی همین او خط ولایت موندن، از خونه ولایت خیلی دور نشین، وگرنه یا شبیه هوادارای مجاهدین میشین که اصله روی مردم کشیدن، یعنی اون سرنوشت رو پیدا کردن، یا کسانی که اون موقع انقلابی بودن ولی بعدن سازشکار شدن. آقای خامنه‌ای نگرانی خودش رو هم از جریانهای دموکرات و لیبرال تو دانشگاه نشون میده، هم جریانات چپ مارکسیستی. دسته اول رو میگه اینا مبانی معرفتی ایراد داشتن، تردید داشتن، یه جا میگه لغزشگاه هایی که پیش روی شماست تردیده و ترس، اینا مبانی معرفتیتون تردید توش نداشته باشین، یعنی همه حرفایی که من میزنم دشمن محوری رو شما قبول کنید و ترس هم نداشته باشید. یه جای دیگه میگه که نه، ما در اوج قدرتیم، دشمنه که ضعیفه و میخوان ترسوها به شما ایراد کنن که ضعیف. یه جا دیگه میگه که شما این پرچم مطالبه گری رو دستتون بگیرین، هرچند جریانات چپ مارکسیستی در دنیا شکست خوردن و تولید اندیشه ندارن و نیروی میدانی ندارن، یعنی اون پرچم عدالت خواهی رو که به علت فقر و فساد و تبعیض تو ایران الان تو دانشگاه ها دست بچه های چپ داره میفته، آقای خامنه‌ای نگرانیش رو از این بابت هم در این سخنرانی نشون.
خب اظهارات تازه رهبر جمهوری اسلامی در مورد اسلحه کشیدن به روی همیهن در حالی بیان شده که در آبان ماه شمار زیادی از شهروندان در ایران توسط ماموران کشته شدند. این تناقض رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
آقای خامنه‌ای خودش رو نماینده خدا رو زمین میبینه، بنابراین کشتن اون افراد کشتن اشراره، ولی دانشجوهایی که اونجا نشستن این رو اینجوری نگاه نمی‌کنن. سوالاتشون اگه ببینید، یکی میپرسه که چی شد که ما به اینجا رسیدیم؟ جمهوری اسلامی که 98% میگفتید طرفدار داره، حالا تو انتخابات 42% شرکت میکنن. یا جای دیگه میگن که چطور شما مردم رو فقط پای صندوق رأی و مثلا برای مشارکت اینجوری میخوان، ولی وقتی به عنوان اعتراض میان تو خیابون با این برخورد رو میکنید؟ این دوتا با هم هستن. یعنی دانشجو مردم معترض رو اشرار نمیبینی که بایستی کشته بشه. این مورد توجه میتونه برخی نیروهای سیاسی هم باشه که صندوق محورن و خیابان و ارسته خیابون رو به رسمیت نمیشناسن. دانشجوها حالا در مباحثی که این روزا در جریان بود، آقای زنور تو مجلس هم حتی میگه کشتار آبان ما. بنابراین اگه زنوری که به حال شاگرد گوبلز هست و سعید صحاف در واقع سبک شخصیتش اینجوری هست، این حرف میزنه، یه دانشجویی که به حال از طبقات پایین اومده، طبقات متوسط اومده، تو همین جامعه داره زندگی میکنه، نمیپذیره این توجیهات و تحمیق‌هایی که آقای خامنه‌ای میخواد انجام بده.
وای علی جانی، بحث حوادث آبان ماه شد. چندی پیش مشتبه زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که وزیر کشور در جریان حوادث آبان ماه جز اطاعت از رئیس جمهوری و دستور شورای امنیت کاری نکرده. چرا مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت سرکوب آبان ماه رو بر گردن نهادهای مختلف میاندازند؟
حالا این که ایشون کلمه کشتار رو به کار برد، خب البته یه اعترافی است. کشتار رو معمولا جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفینش به کار نمیبره. کشتار یک کلمه است با بار هم ذات‌پنداری با کسی که قربانی قرار گرفته. این نکته اول هست. نکته دوم این است که جمهوری اسلامی معمولا در برخورد با فجایع بزرگ سیاسی و حقوق بشری یا فسادهای بزرگ اقتصادی سعی میکنه لاپوشانی کنه. در رابطه با اعدام‌های 67، قتل‌های زنجیری و امثاله، و همین اعتراضات آبان ماه و دی ماه 96، اول انکار و توجیه بعد فراموشیه. اینجا از انکار گذشته برای توجیهش. خب همه میدونن که بنزین گرون شد برای اینکه دولت کسری بودجه‌ش رو به اصطلاح جبران بکنه. آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا هم دستور تیر داد. بنابراین همه اینا شلوغ بازی ها هست برای پنهان کردن نقش شخصی آقای خامنه‌ای که در روز اول به صحنه آمد و فرمان سرکوب صادر کرد.
بسیار سپاسگزارم آقای علی جانی از اینکه با ما همراه بودید. خب همونطور که اشاره شد، آیت‌الله خامنه‌ای در صحبت‌های تازه‌اش از کسانی انتقاد کرده که به گفته او مبتلا به ضعف مبانی معرفتی بودند و بر روی هم‌میهن خود در اوایل انقلاب اسلحه کشیدند. با این حال رفتار جمهوری اسلامی در قبال معترضان در سال‌های اخیر و آمار کشته شدگان و شکنجه شدگان به دست نیروهای امنیتی از دید بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مخفی نمونده. همکارم هومن عسکری این موضوع رو دنبال کرده و همراه ماست. هومن، چه گفتند کاربران در این مورد؟
مهدی، دو تا محور از صحبت‌های آقای خامنه‌ای مورد توجه بیشتر قرار گرفته. سایت خود آقای خامنه‌ای اون قسمت رو تیتر کرده که او گفت که یک دولت حزب‌اللهی به تعبیر او میتونه راه حل مسائل کشور باشه، و البته از دیگر سو برای برخی از کاربران این قسمت صحبت‌های آقای خامنه‌ای مهم بوده که گفته که اوایل انقلاب گروهی به دلایل مسائل معرفتی روی هم‌میهنشون اسلحه کشیدن، که حالا به هر دوتای اینها تا جایی که وقت باشه میپردازن. مجید شمسیان گفته که خامنه‌ای از ادعاهای متناقض، بقایای تعصبات و خرافات مذهبی و تراوشات یک خیال ابزارگسیخته در مسیر اضمحلال تشکیل شده. اشاره خیلی غیر مستقیمی هم داره به گفته های آقای خامنه‌ای درباره آنچه که او اخیراً درباره نقش اجنه مثلا درباره این بحران کرونا مطرح کرده بود که خیلی انتقادهایی رو برانگیخت همون موقع. و اما فرهاد بهمنی نوشته که خامنه‌ای در تنگنای بحران سرنگونی بار دیگر چاره کار رژیم رو روی کار آمدن دولت حزب‌اللهی دانست و گفت: مکرر گفتم که به دولت جوان و حزب‌اللهی معتقد و امیدوارم. معنای دولت جوان و حزب‌اللهی یک دولت پایه‌کار آماده و به نوشته او بانشات است که علاج مشکلات است. کاربر دیگری به همین موضوع پرداخته و گفته که خب پس معنای تمامیت خواهی چیست؟ سخنرانی مجازی آقای خامنه‌ای در جمع دانشجویان دستچین شده را بخوانید، که خب وقتی که ایشون داره میگه که یک دولت حزب‌اللهی لابد معنای تمامیت خواهی داره و باز هم میخوان که بیشتر قدرت رو در دست عده قلیل نگه دارن. و اما نرگس نوشته که آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران طی سخنانی گفته که دولت جوان حزب‌اللهی علاج مشکلات دولت روحانی ویژگی‌ها رو نداره، پیرترین کابینه رو داره و حزب‌اللهی نیست. جوان حزب‌اللهی مصداق کسی است به نوشته او مثل محمود احمدی نژاد. و فرهاد نوشته که خامنه‌ای در کنفرانس امروز، یعنی کنفرانس روز گذشته با دانشجویان انقلابی در مورد حجابی دانشجویان زن هم ابراز نگرانی کرد و او خواهان یک دولت انقلابی و حزب‌اللهی شد. یعنی پس از 41 سال هنوز به هدف خود نرسیدند. و خب این بخشی بود که
خب من این جمله آیت الله خامنه‌ای که به گفته ایشون اوایل انقلاب برخی برای هم‌میهن خودشون اسلحه کشیدن چه واسطابی داشته؟
مهدی، بیشتر به تناقض گفته آقای خامنه‌ای پرداختن کاربران. از جمله کاربری نوشته که خامنه‌ای از کسانی که در اوایل انقلاب بر روی هم‌میهن خودشان اسلحه کشیدن انتقاد کرده، لابد اسلحه کشیدن در اول انقلاب مسئله‌ای داشته و الان در آخر انقلاب بنوشته او مسئله‌ای نداره. و البته این رو هم بگم که یک کاربری در اینستاگرام مثلا زیر همون پستی که ما درباره این منتشر کردیم نوشته که اگر اون وقت در اوایل انقلاب ضعف مبانی مسئله بوده، پس کشتار آبان ماه چه بوده؟ لطفاً این رو توضیح بدید. یا کاربران دیگری مثلا به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرداختند و سرکوب اعتراض ها در سال 78, 88 و 96 و همچنین 98.
بسیار سپاسگزارم هومن از اینکه با ما همراه بودی. تصمیم آمریکا برای ارسال چند ناو به دریای کارائیب با واکنش تند مقام‌های ایران مواجه شده. به دنبال حرکت چند نفتکش ایرانی به سمت ونزوئلا، واشنگتن ضمن هشدار نسبت به خدمات رسانی به این کشتی‌ها از اعزام یک ناوگروه به اطراف آب‌های ونزوئلا خبر داد. اقدامی که از سوی ایران به تلاش برای ایجاد مزاحمت برای نفتکش‌ها تعبیر شده. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
نفتکش‌های ایران در حال حرکت به سوی ونزوئلا هستند. بنابر برخی گزارش‌ها، چهارمین نفتکش ایرانی حامل سوخت هم از تنگه جبل الطارق عبور کرده است. در این میان مقام‌های پنتاگون و نیروی دریایی ایالات متحده از اعزام 4 ناو به دریای کارائیب خبر دادند. اقدامی که به دنبال هشدارهای پیشین واشنگتن به تهران و کاراکاس درباره نقض تحریم‌های نفتی آن دو، احتمال رویارویی ناوگان دریایی آمریکا با این نفتکش‌ها را افزایش داده است. واشنگتن علت اعزام این ناوها به دریای کارائیب را انجام عملیات امنیت دریایی در منطقه فرماندهی جنوب اعلام کرده. اما تهران این اقدام آمریکا را مقدمه چینی برای نوعی دزدی دریایی می‌داند.
تجارت آزاد بین کشورهای مستقل امری مشروع است و اونچه که نامشروع است راهزنی و مداخله در امور تجاری و روابط عادی کشورهای مستقل در دنیا است که ایالات متحده آمریکا سردمدار چنین اقدامات غیرقانونی و یاغیگرانه‌ای است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره اقدام آمریکا در به گفته او ایجاد مزاحمت در انتقال سوخت ایران به ونزوئلا هشدار داده. ارشدترین دیپلمات ایران میگوید تهدیدهای آمریکا خطرناک، تحریک‌آمیز و دزدی دریایی است. تهران در راستای همین اعتراض‌ها سفیر سوئیس را که حافظ منافع دولت آمریکا در ایران است احضار کرده.
وزیر خارجه ما هشدارهای لازم رو داد و در دولت همین موضوع مورد بررسی قرار گرفته. همچنین در شورای عالی امنیت ملی موضوع مطرح شده. امیدواریم که آمریکا دچار چنین خطایی نشه. اما در هر صورت ما همه احتمالات رو در نظر خواهیم گرفت. برای بدترین اونها آماده هستیم. البته خیلی زوده که ما درباره واکنش ایران به این راهزنی احتمالی آمریکا اظهار نظر کنیم که چه اقدامی خواهیم کرد.
در هفته‌های اخیر مقام‌های دولت دونالد ترامپ درباره فروش نفت و سوخت ایران به ونزوئلا در ازای دریافت شمش طلا هشدار داده بودند. وزارت خارجه ایالات متحده خواستار تحریم جهانی شرکت هواپیمایی ماهان وابسته به سپاه برای انتقال این شمشای طلا شده بود. همچنین مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی از شیوه نامه‌ای تازه برای شناسایی کشتی‌های خبر داده بود که با پرچم‌های جعلی تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنند.
وزارت خارجه، وزارت دارایی و گارد ساحلی ایالات متحده توصیه نامه‌ای در زمینه دریانوردی منتشر کرده‌اند که مواردی درباره بهترین شیوه برخورد بخش خصوصی با کشتی‌هایی را در بر می‌گیرد که با تغییر پرچم به دنبال دور زدن تحریم‌های مرتبط با ایران، کره شمالی و سوریه هستند.
ونزوئلا از تولید کنندگان عمده نفت و عضو سازمان اوپک همانند جمهوری اسلامی ایران. با این حال به دلیل تحریم‌های آمریکا بر این دو کشور، کاراکاس با کمبود سوخت روبروست و تهران هم که عمده درآمدش در گروه فروش نفت و مشتقات آن بوده، با کمبود نقدینگی. حالا که تنش‌های ایران و آمریکا به دریای کارائیب کشیده شده، نگرانی‌های جهانی هم از احتمال رویارویی نظامی دو کشور بیشتر شده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
حرکت نفتکش‌های ایرانی به سوی ونزوئلا و افزایش همکاری‌های این دو کشور در عرصه نفتی تنش‌های تازه‌ای را در روابط تهران و واشنگتن به وجود آورده. همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، آیا دور تازه همکاری میان ایران و ونزوئلا تنها جنبه اقتصادی داره یا اینکه ابعاد دیگری رو هم میشه برای اون در نظر گرفت؟
حرکت چند کشتی ایرانی به طرف ونزوئلا که احتمالاً حامل بنزین هستند، همراه با کمک‌های فنی تهران به کاراکاس در مورد راه‌اندازی پالایشگاه، بحران تازه‌ای رو در روابط جمهوری اسلامی با آمریکا به وجود آورده. البته فراموش نکنیم که هم ایران و هم ونزوئلا زیر تحریم واشنگتن هستند و رادیکال‌ترین مواضع رو دارند در مقابله با آمریکا. و اصولا تهران و کاراکاس به هم نزدیک شدن به دلیل همین اشتراک در خصومت علیه واشنگتن بعد از روی کار اومدن هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا. اولین قرارداد همکاری بین دو کشور در سال 1383 امضا شد و در دوران محمود احمدی نژاد این همکاری گسترش پیدا کرد. میلیاردها دلار سرمایه از ایران راهی ونزوئلا شد برای بکار افتادن در عرصه‌هایی مثل خودروسازی، خونه‌سازی، سیمان و همینطور نفت. با اطمینان میشه گفت که بخش بسیار بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های ایران در ونزوئلا برباد رفته. همکاری بین این دو کشور نه اون موقع میتونست از لحاظ اقتصادی برای تهران اولویت داشته باشه و نه امروز. امروز هم مثل گذشته ایران عمدتاً هدف‌های استراتژیک و سیاسی رو پیگیری می‌کنه. در واقع با توجه به پیدایش شکاف‌های تازه ژئوپلیتیک در دنیا، ایران بیش از پیش خودش رو در جبهه چین و روسیه علیه آمریکا قرار میده و به یاری کاراکاس میره، چون که کاراکاس مورد پشتیبانی پکن و مسکو هست.
آقای خوابن، همونگونه که شما اشاره کردین، رسانه‌های بین‌المللی از صدور بنزین به ونزوئلا توسط ایران خبر میدن. آیا پالایشگاه‌های ایران از ظرفیت لازم برای صدور این فرآورده برخوردار هستند؟
ببینین، شیوع بیماری کرونا مصرف بنزین رو در ایران به شدت کاهش داده، چون که مردم خیلی کمتر از قبل جابجا میشن و بر اساس بعضی ارزیابی‌ها مقدار نفت مصرفی ایران رو، ببخشید، مقدار بنزین مصرفی ایران رو از 80 میلیون لیتر در روز به 45 میلیون لیتر رسونده، تا جایی که ذخیره سازی این بنزین اضافی کار دشواری شده. همین بنزین اضافی است که گویا به ونزوئلا صادر میشه، چون که این کشور ظرفیت‌های پالایشگاهی خودش رو تا اندازه زیادی از دست داده و مجبوره بر بنزین وارداتی تکیه بکنه.
خب، گویا تهران و کاراکاس در مبادلات اقتصادی خودشون از طلا استفاده میکنن. آیا ونزوئلا در شرایط دشوار اقتصادی خودش اونقدر طلا داره که بتونه در اختیار شرکای خارجیش قرار بده؟
ونزوئلا علاوه بر منابع عظیم نفت که البته بخش بسیار بزرگی از اون عملا بلا استفاده مونده، از معادن طلا برخوردار هست و با استفاده از همین طلا هست که بخشی از نیازهای وارداتی خودش رو از خارج تأمین میکنه. مثلا ترکیه در ازای دریافت طلا کالای زیادی رو به ونزوئلا صادر کرده. ایران هم گویا 9 تن طلا از ونزوئلا دریافت کرده. البته سفیر ایران در کاراکاس این خبر رو تکذیب کرده، ولی منابع آمریکایی اون رو تایید کردن و همینطور حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران، گفته که این معامله تهاتری بین تهران و کاراکاس واقعا انجام گرفت.
بسیار سپاسگزارم آقای خوابن از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
کمیسیون اصل 90 مجلس ایران علت سقوط هواپیمای تهران یاسوج را یخزدگی هواپیما و صدور گواهینامه صلاحیت پروازی توسط سازمان هواپیمایی بدون بررسی کارشناسی اعلام کرد. بر اساس این گزارش، هواپیمایی آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری مقصر شناخته شدند. هواپیمای ATR شرکت آسمان 27 ماه پیش با 66 سرنشین در 22 کیلومتری شمال فرودگاه یاسوج سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
الان بالاسر لاشه هواپیما داریم جستجو می‌کنیم دنبال اجساد و جعبه‌سیار هواپیما.
پیکر پرنده آهنی ATR، پرنده‌ای که بهمن ماه 96 از مهرآباد پرید و به هیچ فرودگاهی نرسید.
به اولویت اول اجساد.
آره، دنبال اجسادیم.
مبدا تهران، مقصد یاسوج. ساعت کمی گذشته از 8 صبح، پس از 55 دقیقه هواپیما اینجا به کوه دنا خورد و همه 66 سرنشین جان خود را از دست دادند.
اینم یه عروسکی که مال یکی از کودکان داخل هواپیما.
آن زمان گرچه انگشت اتهام به سمت هواپیمای آسمان بود، ولی مدیر عاملش آسمان را مبرا از خطا می‌دانست.
قرار نیست مصاحبه. قرار شد که چیزه، آسمان مقصر نیست.
حالا پس از بیش از 2 سال، نمایندگان مجلس مقصر آن حادثه را شرکت هواپیمایی آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری می‌دانند و می‌گویند آسمان اطلاعات غیر واقعی داده است.
زنجیره‌ای از تخلفات در شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها باعث بروز این سانحه شده و سهم کروی پرواز در بروز سانحه ناچیز بوده است.
بنا به آنچه هیئت تحقیق در مجلس ایران میگوید، این هواپیمای آسمان از سال 2011 تا سال 2017 میلادی زمینگیر و انبار قطعات برای سایر هواپیماها بوده است. شرکت آسمان متهم است که حتی مجهز نبودن هواپیما به سامانه هشدار یخزدگی را کتمان کرده. اهمیت موضوع وقتی بیشتر می شود که بدانیم علت اصلی سقوط ATR یخزدگی هواپیما اعلام شده. اما آن زمان در آخرین روزهای سال 96 سازمان هواپیمایی کشوری نقص فنی هواپیما را منتفی اعلام کرده بود. آنها علت سقوط را به گردن این مرد انداختند، خلبان حجت الله فولادی. او نیز در این حادثه جان خود را از دست داد. اما نمایندگان مجلس این تقصیر را نپذیرفتند.
باید بگذارید طبق قوانین ایکا و قوانین برحال اون آیین‌نامه دولت ما هم همینه که بعد از این که ما گزارش دادیم دو ماه اونا فرصت دارن تا نتیجه رو به ما بدن، بعد ما دلیل سقوط آب ما رو مشخص کنیم. شما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، تمام زیرنویس صدا و سیما اینه که مقصر خلبان بود.
هواپیمای ATR-72 که در مسیر تهران یاسوج برای همیشه بالهایش را بست 25 سال پیش خریداری شده بود و پیش از سقوط تنها 5 ماه بود که پرواز را از سر گرفته بود. در همین 5 ماه هم درست 24 روز قبل از سقوط به دلیل نقص فنی در همین مسیر از روی آسمان اصفهان به تهران بازگشت، اما پرواز آخرش هیچگاه به مقصد نرسید. رویا ملکی، رادیو فردا.
در حالی که شماری از رسانه‌های جهان در هفته‌های گذشته به گمانه‌زنی در مورد احتمال نارضایتی مسکو از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پرداختند، دو مقام ایرانی و روس این خبر را تکذیب کردند. گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال حذف بشار اسد از قدرت پس از آن در رسانه‌ها منتشر شد که یک دیپلمات ارشد روسیه در مقاله‌ای به شدت از رئیس جمهوری سوریه انتقاد کرد. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
نه ما نه کشور همسایه ما روسیه چنین حرفی بینشون نبوده، به هیچ وجه هم صحیح نیست.
تازه ترین واکنش حکومت ایران به گمانه‌زنی های رسانه ها در مورد آینده سیاسی بشار اسد. حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی که از سیاستمداران با نفوذ در امور کشورهای عربی شناخته می شود، در این توییت شایعه توافق ایران و روسیه برای استعفای بشار اسد را دروغ بزرگ توصیف کرد. ایران و روسیه دو حامی بزرگ حکومت بشار اسد در سالهای اخیر با کمک‌های نظامی و مالی از سقوط رئیس جمهوری سوریه به دست مخالفانش جلوگیری کردند. حالا با گذشت نزدیک به یک دهه از درگیری‌های سوریه، صداهای مخالفی از سیاستمداران نزدیک به کرملین شنیده می‌شود. حدود یک ماه پیش، الکساندر آکسننوک، دیپلمات ارشد وزارت خارجه روسیه که سالها در سوریه خدمت کرده، با انتشار مقاله‌ای در وبسایت شورای روابط بین‌المللی روسیه از بشار اسد به شدت انتقاد کرد.
بر اساس همه مشاهدات ما، رهبری سوریه علاقه ای ندارد که موضعی منعطف و توأم با دوراندیشی اتخاذ کند، بلکه برعکس تمرکز را بر راه حل نظامی گذاشته و به سختی در برابر اصلاحات مقاومت می کند. برخی مواقع نمی توان فهمید که ارتش سوریه علیه تروریست ها مشغول جنگ است یا علیه خود مردم سوریه.
چنین موضع تندی علیه رئیس جمهوری سوریه باعث شد برخی از رسانه‌های جهان گمانه‌زنی‌هایی را در مورد تصمیم مسکو برای حذف بشار اسد و یا تغییر سیاست‌هایش در سوریه منتشر کنند. از جمله روزنامه بلومبرگ که از قول منابع نزدیک به کرملین نوشت ولادیمیر پوتین از پافشاری بشار اسد بر راه حل نظامی در سوریه و نشان ندادن انعطاف در مقابل گروه‌های سیاسی مخالف ناراضی است. انتشار یک مقاله انتقادی دیگر در رسانه یکی از افراد نزدیک به شخص رئیس جمهوری روسیه هم به گمانه‌زنی رسانه‌های ترکیه و کشورهای عربی در مورد احتمال حذف بشار اسد از قدرت دامن زد. پورتال ریافان متعلق به یوگنی پریگوشین که روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین دارد، به انتشار مقاله‌ای علیه دولت بشار اسد با موضوع ناکارآمدی و فساد دولت سوریه پرداخت.
هر چیز خوش اومدین به سفارت روسیه.
سفیر روسیه در تهران در واکنش به این گزارش‌ها ناراضی بودن ولادیمیر پوتین از بشار اسد را رد کرده و خبرهای مربوط به حذف بشار اسد را شایعه خوانده است. با وجود این تکذیبیه‌ها، حکومت بشار اسد به رغم پیروزی نسبی نظامی نمی‌تواند چندان با آینده خوشبین باشد. سوریه زیر فشار تحریم است و بخش‌های زیادی از این کشور نیاز به بازسازی دارد. کنگره آمریکا اخیراً لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن واشنگتن می تواند هر شخص، گروه یا حکومتی را که به دولت سوریه کمک برساند تحریم کند. قانونی که می تواند فشارها را بر حامیان بشار اسد از جمله روسیه بیشتر کند. در جبهه شمال غرب یعنی ادلب هم ارتش سوریه به دلیل دخالت نظامی ترکیه نتوانسته کنترل منطقه را به دست بگیرد و توافق روسیه و ترکیه بر سر آتش بس در مناطق مرزی ترکیه ابتکار عمل را از دولت سوریه گرفته است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همراه هستیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، برای گفتگو. آقای متین، خبرهایی در روزهای گذشته منتشر شدن حول موضوعی با عنوان پروژه حذف بشار اسد. برخی مقامات ایران و روسیه البته واکنش نشون دادن و تکذیب کردند. چگونه صحبت از چنین پروژه‌ای به میان آمده؟
بله، اولین بار این مسئله به این شکل مطرح شد که شورای روابط خارجی روسیه که خیلی نزدیک است، یک اتاق فکری است که خیلی نزدیک است به دولت آقای پوتین و شخص آقای پوتین، یک گزارش رو منتشر کرده بود که در اون گفته بود که آقای اسد صلاحیت رهبری سوریه رو نداره، مردم سوریه طبق اون نظرسنجی‌هایی که اونها کرده بودن محبوبیت آنچنانی نداره و کلن شخصی نیست که سوریه مورد نظر روسیه رو در واقع بتونه رهبری بکنه. گزارشاتی هم بود که این حمله سوریه به ادلب که چند ماه پیش رخ داد و روسیه رو درگیر کرد هم ظاهراً به درخواست امارات متحده عربی بوده که در واقع ترکیه رو از مداخلش در لیبی منحرف بکنه. هر دو مورد، این مورد هم بر خشم روسیه نسبت به آقای اسد ظاهراً اضافه کرده. ولی در سطح استراتژیک میشه دید که چرا روسیه مایل هست که آقای اسد رو حداقل تضعیف بکنه اگر هم جایگزین بکنه، چون آقای اسد برخلاف خواست روسیه در این مذاکرات صلح در رابطه با خواسته های مخالفین انعطافی که روسیه میخواسته نشون نداده. برای روسیه مهم هست که این مذاکرات به نتیجه برسه و باعث بشه که سرمایه و امکانات بین‌المللی بتونه وارد سوریه بشه تا تجربه مداخله روسیه در سوریه یک تجربه موفقیت آمیز باشه که روسیه بتونه نه تنها به لحاظ ژئوپلیتیک ازش بهره ببره، بلکه اون رو تبدیل به یک مدلی برای مداخلات یا حداقل نقش‌آفرینی‌های دیگری در مناطق بحرانی منطقه مثل عراق، لیبی و یا یمن بکنه. در مجموع بین شخص آقای اسد و نحوه رهبریش و چیزی که آقای پوتین و دولت روسیه میخوان استکاک هست و دولت روسیه میخواد که به نوعی آقای اسد رو یا به پذیرش چیزایی که اون میخواد دولت روسیه میخواد وادار بکنه، یا اگر لازم شد حتی از طریق یک کودتای نظامی شاید جایگزینش بکنه. ولی اینکه واقعا به کدوم سمت، یعنی حذفش یا صرفا تضعیفش پیش خواهند رفت، فعلا خیلی معلوم نیست.
آقای متین، حالا اگر چنین پروژه‌ای در آینده دور یا نزدیک، یعنی حذف بشار اسد از رأس قدرت در سوریه، به وقوع بپیونده، تأثیر اون بر مناسبات خاورمیانه و به خصوص روابط ایران و روسیه چه خواهد بود؟
بله، واقعا بازنده اصلی اگر این مسئله رخ بده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، چون جمهوری اسلامی مداخلتش و حضورش رو در سوریه بیشتر بر اساس روابط مشخصی که با اسد و نزدیکانش، مثلا همین رامی مخلوف که اخیراً جنجال برانگیز شد، داره، به اصطلاح داشته. اگر اسد هست بشه، نفوذ ایران در سوریه خیلی خیلی محدود خواهد شد. اگر از بین نره، پروژه منطقه ایران دچار خلل جدی خواهد شد و به خصوص با توجه به تحریم‌های شدیدی که آمریکا رو ایران داره، ایران نمیتونه خیلی فشار هم به روسیه بیاره که در واقع در این امر تجدید نظر بکنه، چون ایران خودش خیلی متکی به حمایت روسیه در مجامع بین‌المللی، در سازمان ملل، در شورای امنیت هست. به این دلیل باید در اون زمینه به اصطلاح کوتاه بیاد. یک برنده دیگه در این رابطه احتمالاً ترکیه خواهد بود، چون ترکیه هم مداخلاتش رو در سوریه اغلب موکول به این کرده که اسد در قدرت نمونه، و اگر اون نمونه احتمالاً بین ترکیه و هر کسی که جای آقای اسد رو بگیره احتمال توافق و خروج نیروهای ترکیه هم شاید بیشتر بشه. کردهای سوریه هم با بستگی به اینکه چه کسی در سوریه جایگزین اسد بشه ممکنه نفع ببرن، یعنی بتونن در این روند مذاکرات صلح ژنو شرکت بکنن و به نوعی خودمختاری برسن. در مجموع جمهوری اسلامی بازنده اصلی خواهد بود اگر اسد تضعیف بشه، از کار کنار بره.
بسیار سپاسگزارم کامران متین، استاد روابط بین‌الملل. اگه موافق باشید سری بزنیم به مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه روزان امروز با تیتر کاهش محدودیت‌ها در وضعیت هشدار کرونا گزارشی منتشر کرده درباره اینکه دولت همچنان به بازگشایی‌ها ادامه میده در حالی که آمارها و هشدارها که خود مقام‌های وزارت بهداشت اعلام می‌کنن و هشدارها رو هم میدن برعکس این تصمیمات هست، یعنی هشدارها مدام این هست که مردم باید بیشتر مراقبت کنن. در بسیاری از استان‌ها روند شیوع و ابتلا به کرونا افزایشی است، اما این روزنامه نوشته که در چنین وضعیتی مقام‌های دولتی همون ستاد ملی مدیریت کرونا به طور مدام از بازگشایی‌های جدید حرف می‌زنند. در روزهای گذشته برگزاری شب‌های قبل در مساجد رو آغاز کردند، بعد گفتن که عید فطر هم نماز عید فطر هم برگزار میشه در مساجد، راهپیمایی روز قدس هم در پیش به اشکال مختلف قرار است برگزار بشه. و این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که اگر بازگشایی‌های 23 فروردین ماه برای استان‌ها و 30 فروردین برای تهران استدلالش اقتصادی بود و نگرانی از اینکه وضعیت اقتصادی بدتر میشه، برای این بازگشایی‌ها دولت چه استدلالی داره؟ و این پرسش رو مطرح کرده که پاسخی نگرفته. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که میزان تست‌ها در ایران بسیار پایین هست، سطح تعداد تست‌هایی که گرفته میشه به طور روزانه و ماهانه بسیار کم هست. به نوشته این روزنامه این نشون میده که دولت یا وزارت بهداشت نمیتونه بیماریابی بکنه، حاملان، ناقلان و بیماران کرونا رو شناسایی بکنه، در نتیجه در عمل کنترل اونچنانی بر روند شیوع کرونا در ایران نداره، که خود این خطرناک هست همزمان با این بازگشایی‌هایی که باز همون دولت داره انجام میده. اما روزنامه ابتکار با تیتر تا 1400 بار کرونا گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات مقام‌های دولتی و به ویژه وزارت بهداشت و البته تناقض‌های آماری که همچنان وجود داره. این روزنامه این شعار حسن روحانی و طرفدارانش رو در انتخابات گذشته ریاست جمهوری که تا 1400 با روحانی بود به تا 1400 با کرونا تغییر داده، به یک جور انتقاد ضمنی از دولت در این تیتر هست. اما نکته‌ای رو که مطرح کرده این هست که مقام‌های وزارت بهداشت هم به نوشته روزنامه به رغم اینکه واقعیت رو میدونن و خودشون هم همواره هشدار میدن، اما در عمل تابع دولت شدن و سعی میکنن که با دولت همکاری بکنن. حتی این روزنامه این گمانه و این موضوع رو مطرح کرده که آمارهای مرگ و میر رو هم دستکاری میکنن. نوشته که در حالی که در تمام دنیا هرچه میزان شیوع و ابتلا بیشتر بشه، شمار کسانی که وضعیت بحرانی پیدا میکنن بیشتر و شمار مرگ و میر هم بیشتر خواهد شد. اما روزنامه شرق امروز گزارشی داره با عنوان 2,500,000,000 دلار به جیب چه کسانی میره، مربوط است به بودجه ارز دولتی که اختصاص پیدا میکنه به دارو. در سال گذشته این پولا پرداخت شده، ولی روزنامه شرق نوشته برخی از این شرکت هایی که این پولا رو گرفتن کابل برق و نخ دندان و واردات مختلف داشتن، به غیر از دارو برخی هم دارو وارد کردن، داروهایی که مشابه داخلی هم دارن. بسیاری از این شرکت هایی که روزنامه شرق بهشون اشاره کرده به نهادهای مختلف وابستند و برخی از اونها رقم های بسیار بالایی گرفتن. گروه بهکار 352,360,000 ارز دولتی دریافت کرده. گروه برکت که وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و نهادی زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، 88,546,000 ارز دولتی دریافت کرده برای واردات دارو و موادی که احتیاج داره. اما روزنامه شرق نکته مهمی رو که مطرح کرده این هست که معلوم نیست این پول‌ها در عمل چه شده، برای اینکه وزارت بهداشت انتشار آمارنامه دارویی رو 2 هست که متوقف کرده، از سال 97 تا کنون چون این آمارنامه‌ای منتشر نشده.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.